أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. قبل از اینکه بحث انسداد رو دنبال کنیم، مطلبی در بحوث جلد 4 صفحه 417 هست که نقل کنم. ایشان یک فرضی رو مطرح میکنن و اون اینه که ما 4 خبر داریم. یک خبر میگه یجب و اکرام و زیده، خبر دوم میگه یجب و خبر دوم میگه یجب و اکرام و امره، خبر سوم میگه یحرم و اکرام و زیده، خبر چهارم میگه یحرم و اکرام و بکره. ما علم داریم که 2 خبر از این 4 خبر از امام علیه السلام صادر شد. قطعا اگر ما بدانیم این 2 خبری که از امام صادر شده هر 2 مراد جدی بوده، احتمال تقیه توش نباشه، پس یقیناً یکی از اون 2 خبر صادر عبارت هست از حرمت اکرام بکر و یا وجوب اکرام امر. چرا؟ برای اینکه نمیشه که اون 2 خبر صادر هر 2 مربوط به زید باشه، که یکی میگه یجب و اکرام و زیدن، دیگری میگه یحرم و اکرام و زیدن، اینا که با هم تعارض دارن. نمیشه که اتفاقا این 2 خبر مطابق با واقع باشند، یعنی امام هر 2 را فرموده است و مراد جدی ایشان هم هست، این که نمیشه. ممکنه اگر مراد جدی بودن هر 2 را نمی دانستیم بگیم خب شاید از امام هر 2 کلام صادر شده، یجب و اکرام و زیدن، یحرم و اکرام و زیدن، ولی یکیش به داعی تقیه بوده. اما اگر بدانیم که هر 2 به داعی جد بوده، پس قطعا یکی از این 2 خبر از امام صادر نشده و راوی اشتباه کرده. و چون ما میدونیم 2 خبر از این 4 خبر صادر شده، پس قطعا خبر دوم صادر از امام در اون 2 خبر دیگر هست. ممکنه یکی از این 2 خبر از امام صادر شده باشه، ولی دومیش قطعا در بین این 2 خبر نیست، در بین اون 2 خبر دیگره، که یکیش میگفت یجب و اکرام و امرن، دیگری میگفت یحرم و اکرام و بکرن. تا اینجا مطلب روشنه و درستم هست. در بحوث ایراد گرفتن، گفتن که نه ما این رو قبول نداریم. ما علم اجمالیمون به صدور 2 خبر از 4 خبر، این باید ببینیم ناشی از چیه. ناشی از اخبار یک مخبر صادقه، بله درست، اما این ناشی از حساب احتمالاته، یعنی ناشی است از تراکم احتمالات که منجر میشه به یقین روانی به صدور بعض این اخبار. این مختل میشه با علم به کذب احد الخبرین، که در مورد زید هست. ایشون توضیح میدن، میگن ببینید یک وقت در خانه کافر 10 لیوان هست، دیدید کافر یکی از این 10 لیوان را خورد، الان روشن نیست که لیوان الف را خورد، لیوان ب را خورد، لیوان جیم را خورد. خب میتونید یک قضیه شرطیه تشکیل بدید، بگید اگر اون 9 لیوان دیگر را نخورده است این کافر، پس آن لیوان دهم اون لیوانی است که کافر آن را خورده است و او نجس است. قضیه شرطیه تشکیل میکنه. لو کانت تلک الاوان تلک الا اوان تسعه طاهرتن فالنجس هو الاناء العاشر، این هذا الاناء العاشر ما عارفین. اما اگر حساب احتمالات منشه علم بشه، میگید آخه احتمال این که کافر اناء اول رو بخوره 1/2، احتمالی که اون رو نخوره 1/2، احتمال این که اناء دوم را بخورد فی حد ذاته اونم 1/2، اما کنار هم که میذاریم احتمال ها میشه 4 تا دیگه، هر دو را خورده است، هیچ کدام را نخورده است، اولی را خورده است دومی را نخورده است، دومی را خورده است اولی را نخورده است، میشه 4 احتمالی. احتمال این که هیچ کدام از این دو انا را نخوره میشه 1/4. انا سوم رو که میذارید احتمال این که هر سه انا را نخورده است میشه 1/8، چون 4 احتمال ضرب میشه در این دو احتمال در این انا سوم، که یکیش اینه که اون را نخورده است، یکی اینه آن را خورده است. انا چهارم رو میذارید 8 ضرب در 2 میشه 16 احتمال. احتمالی که این 4 انا را نخورده است، هیچ کدام را نخورده است، میشه 1/16. انا پنجم رو میگذارید، احتمالی که هر هیچ کدام از این 5 انا را نخورده است، میشه 1/32 و هاکذا. ایشون میفرماد اینجا قضیه شرطیه نمیشه تشکیل داد که ما بگیم اگر اون 9 اناء را نخورده است پس اناء دهم را خورده است و آن نجس شده است. نه، اگر این 9 اناء را نخورده یعنی رو از حساب احتمالات خارج میکنی. اگر اون 9 اناء را نخورده است، خب شاید اناء دهم را هم نخورده باشد. ارزشی که در حساب احتمالات دارن اون 9 اناء، بخاطر اینکه فرض نمی کنید که اون 9 اناء پاکن و کافر آن را نخورده است، اگر فرض کنید که اون 9 اناء را کافر نخورده است، این فرض یک فرضی نیست که موجب بشود به اینکه شما علم تقدیری پیدا کنید که پس اناء دهم را خورده است. در فرضی که اون 9 اناء را نخورده است، اونها از حساب احتمالات که خارج بشن، اناء دهم تنها میشه، احتمال این که کافر آن را نخورده باشد میشه 1/2، احتمالی که آن را خورده است میشه 1/2. ولذا این که ما 4 خبر هست به حساب احتمالات بدونیم 2 تا خبر از این 4 خبر صادقه، نه به اخبار مخبر صادق، به اخبار معصوم که گفت 2 خبر از این 4 خبر صادق است، نه، حساب احتمالات بود. حساب احتمالات باشه قضیه شرطیه تشکیل نمیشه، که اگر یکی از این 2 خبر که در مورد زید است، یکی میگه یجب و اکرامه، یکی میگه یحرم و اکرامه، کاذب باشد، پس یکی از اون 2 خبر که مربوط به امر و بکر است صادق است. نه خیر، این قضیه شرطیه شکل نمیگیره. ممکنه اگر یکی از اون 2 خبر مربوط به زید کاذب باشه، حساب احتمالات به جای 4 تا خبر میشه 3 خبر، دیگه ما با سه خبر علم پیدا نمی کنیم که دو خبر از این سه خبر صادق است. این مطلب به نظر ما نادرسته، ولو ایشان به علماء منطق ارسطو، علماء اصول به همه ایراد میکنند که علم اجمالی ناشی از حساب احتمالات نتیجهش یک قضیه شرطیه نیست که لوکان هازا کاذبن فذاکه صادق. خب انصافا این درست نیست. اصلا علم اجمالی بدون قضیه شرطیه محاله. مگه میشه من علم اجمالی دارم ولو به حساب احتمالات که یکی از این ده انا را که در منزل کافر است کافر خورده است منفک بشه این علم اجمالی از این که من بگم اگر اون نه انا را نخورده است پس انا دهم را خورده است؟ محال منفک بشه است. این که ایشون میفرمان اگر اون نه انا را کافر نخورده است و اونها پاکن اونها از دایره حساب احتمالات خارج میشن. آقا من که علم ندارم به این که اون نه انا را که در یک گوشه اتاق هست کافر نخورده است. هر وقت علم پیدا کنم که اونها رو نخورده است بله اونها از حساب احتمالات خارج میشن، ولی بالاخره من احتمال صدق هر کدام از این احتمال ها رو میدم که کافر انا اول را خورده است. همین احتمال نفسانی است که کنار هم که قرار میگیرد در رابطه با این ده انا به حدی میرسد که دیگه حالا یا اطمینان پیدا میکنیم یا یقین روانی پیدا میکنیم که نمیشود کافر هیچ کدام از اینها را نخورده باشد. وجدانن هم همینه. شما وقتی که 100 نفر بیان بگن که ما در تشییع جنازه زید شرکت کردیم متفرقن با هم تبانی بر کذب نکردن، تواطع بر کذب نکردن، وقتی علم پیدا میکنید پس زید تشییع جنازه شد، چون نمیشه که همه خلاف بگن همه اشتباه کنن. خب بل وجدان میگید اگر اون 100 نفر هم اشتباه، اگر اون 99 نفر هم اشتباه بکنن و در خواب دیدن و اگر اونها اشتباه بکنن دیگه 100 تا نمیشه اشتباه بکنن. اگر علم پیدا کنیم اون 99 نفر اشتباه کردن تو خواب دیدن بله ارزش احتمالی اونها از بین میره و دیگه تواتر هم به هم میخوره. اما حالا که احتمال صدقی هر کدام از اینها رو میدیم و علم پیدا میکنیم، علم اجمالی پیدا میکنیم به جامعه که یکی از اینها در تشییع جنازه زید شرکت کرده بود، مگه میشه این علم اجمالی منفک بشه از قضیه شرطیه که اگر اون 99 نفر اشتباه هم بکنن نفر صدومی اشتباه نمی کنن؟ اگر بنا باشه این قضیه شرطیه شکل نگیره پس اصلا علم اجمالی پیدا نمی کنیم به این که یکی از اینها راست میگوید. و این مطلب مطلبی است که از ایشان توقع نبود که این را بیان کنند. فرض اینه خبر دو خبر یکی از این دو خبر می‌دانیم دروغ است، ولی در عین حال فرض اینه که ما ما الان میدانیم، الان میدانیم به حساب احتمالات که دو خبر از این چهار خبر راسته. چون درسته باید فرض علم اجمالی به کذب یکی از این دو خبر مربوط به زید رو هم یک نوع مانع کمی بدانیم. ما یک مرجع کم می‌داریم، یک مضعف کم می‌داریم. ولی من قبول دارم علم اجمالی به کذب احد الخبرین مضعف کمی است. یعنی دیگه اگر ما قبلا میگفتیم از چهار خبر دو خبر راست است، رو چهار خبر تمرکز کرده بودیم، اگه سه تا میشد دیگه ما نمیگفتیم از سه خبر دو خبر راست است. بله، چون یکی از این دو خبر میدانیم راست نیست، این مضعف کمی است، یعنی تضعیف میکند اون حساب احتمالات را. ایشان که این را در اینجا فقط نمیگوید، خب شما میتونید اینجا فرض را به نحوی بکنید که با وجود این مضعف کمی هم عدد به حدی است که جبران میشود این ضعف کمی ناشی از علم اجمالی به کذب احد الخبره. ایشان اصلا یک مطلب کلی میگه، به منطق ارسطو ایراد میگیره، به علمای اصول ایراد میگیره، میگه علم اجمالی ناشی از حساب احتمالات این نمیتونه منشأ قضیه شرطیه بشه. مثالم میزنه به ده، مثلا حالا ایشون مثال میزنه به صد انا، به صد انا در بیت کافر، که میگه ما علم پیدا میکنیم که این کافر یکی از این اناها را استفاده کرده، پس یکی از اناها نجسه، ولی قضیه شرطیه نمیتونیم تشکیل بدیم. اونجا که علم اجمالی به این نداریم که از بعضی از اینا استفاده نکرده است، نه، ممکنه یک کافر تنوع طلبیه هر بار با یک لیوان آب میخوره، اونو میذاره کنار بدونی که به شورتش بار دوم انای دیگه برمیداره، احتمال صدق جمعی رو میدیم. همونجا میشون اشکال میکنه، میگه معنا نداره شما بگید اگر اون 99 انا دیگر را کافر استفاده نکرده است پس این اناء صدومی را استفاده کرده، نه، اگر اون 99 تا را استفاده نکرده شاید این صدومی را هم استفاده نکرده باشه. ایشون اینجوری میگه. خب بگذاریم. اما راجع به مقدمات انسداد، در کفای 5 مقدمه ذکر کرده برای انسداد. مقدمه اول وجود علم اجمالی است به سقوط تکالیف کثیره فعلیه در شریعت. خب مرحوم آخوند دیگه شاه واژش همین بحث حکم فعلی و حکم انشائی است. موضوع تنجز و علم اجمالی به حکم فعلی میدون. مقدمه ثانیه اینه که باب علم و علمی، یعنی اماره معتبره، در کثیری از این احکام منصد. مقدمه ثالث اینه که اهمال در امر این احکام و عدم امتثال این احکام جائز نیست. مقدمه رابع اینه که احتیاط تام هم بر ما لازم نیست در جمیع اطراف علم اجمالی، بلکه فی الجمله جائز هم نیست، چون موجب اختلال نظام میشه. حالا اختلال نظام، یک نظام اجتماعی داریم که منجر به هرج و مرج و ناامنی در مجتمع بشود که خب جائز نیست. نظام فردی هم اونجا که منجر می شود به اینکه به وظائفش انسان عمل نمی تواند بکند، دیگه این آقا با این احتیاطایی که می کنه دیگه نمی تونه بره کار کنه، خرجه زن و بچهشو در بیاره، میشه اختلال نظام فردی. خب اینم جایز نیست دیگه. یا احتیاط تام موجب اضرار بلیغ به نفس است. اضرار بلیغ به نفسم، حالا آقایون میگن مصداق القاء بر تهلکه است و جایز نیست. رجوع به اصلم که نمیشود کرد، چون هی بریم اصل براءت جاری کنیم، این نتیجهش همون اهمال احکام شریعت است. مجتهد انسدادی هم که نمیتواند رجوع کند به مجتهد انفتاحی، چون او را جاهل میداند. مقدمه پنجم اینه، ترجیح مرجوع بر راجح قبیحه. حالا که نمیتونیم احتیاط تام بکنیم یا واجب نیست، احتیاط ناقص میکنیم، انتخاب احتیاط ناقص به این است که موافقت ظنیه بکنیم. اما اگر بخوایم موافقت وهمیه کنیم، یعنی بریم اون اطرافی رو احتیاط کنیم که یمان داریم به عدم تکلیف در اونها، مثلا شما گمان دارید که این آب نجسه، احتمال ضعیف هم میدید که این آب دیگر نجس باشه. در فرض علم اجمالی به نجس بودن یکی از این دو آب 70% میگید آب الف نجسه، 30% میگید آب ب نجسه. خب اینجا نمیتونید از هر دو اجتناب کنید، ترجیح مرجوع بر راجح قویه که بیایید از این آب موهوم و نجاسه اجتناب کنید، بریم آب مظنون و نجاسه رو مرتکب بشید. چون این رو بحث نکردن دیگه آقایون تا آخر، ما همینجا توضیح بدیم. ترجیح مرجو بر راجه قبیحه یعنی چی؟ بعد این رو توضیح بدید. آقا نماز جماعت آقای بهجت رو ول میکنه میاد نماز جماعت پیشه طلبه مبتدی، پشتری طلبه مبتدی بخونه. خب ترجیح مرجوع بر راجع دیگه قبیحه یعنی چی؟ زکات رو به جای این که بده به این فقیر عادل، میده به یه فقیر فاسق، چون فامیلشونه، چون گاهی میاد خونشون کار میکنه. حالا نماز خون هست، شارب الخمر نیست، روزه بگیر از شرایط استحقاق زکات رو در عدالت که شرط نیست در استحقاق زکات. اشکال داره؟ اشکال نداره که. پس ترجیح مرجوع بر راجع قبیح یعنی چی؟ بله؟ راجع نفسانی میفرمایید؟ آها، شما دارید حرفای فلاسفه رو میزنید. فلاسفه میگن ترجیح بلا مرد، ترجیح مرجو بر راجه که هیچ، ترجیح بلا مرجه محاله. میگن آقا یعنی چه؟ میگه مقصودم اینه که شما که دو تا نان جلوت هست، اراده میکنی نان الف رو بخوری، حتما یک مرجه نفسانی بود که اراده کردی نان الف رو بخوری، و الا تعلق اراده به خوردن نان علف با وجود اینکه شما منشأ نفسانی شوق به جامع خوردن نان هست، این محاله. چون میشه تعلق اراده به خوردن این نان علف بدون علت، بدون علت. میگیم خدا خیرت بده، یه بار بگو جبر دیگه. چون میگید علت تامه اراده خوردن این نان محقق نشده است، پس چطور من اراده کردم خوردن این نان را؟ میگیم خب بعد که علت تامه اراده خوردن این نان محقق شد، اون وقت میگید دیگه نمیتوانم این نان را نخورم. میگیم خب بنده خدا، این که شد حالا جبر حقیقی، حالا اسمش رو میذارید اراده، ولی پشتوانه این اراده جبره. شمرم میگه که خدا علت تا من امام حسین رو، میگی چرا کشتی؟ خب علت تامه قتل امام حسین اراده قتل بود. خدا میگه چرا اراده کردی قتل امام حسین رو؟ میگه خدا فلاسفه گفتن اراده ممکن الوجوده، اگر ممکن الوجود علت تامش موجود بشه میشه واجب بالغیر، اگر علت تامش موجود نشه میشه ممتنع بالغیر. خب معلوم میشه اراده قتل امام حسین علت تامش موجود شده بود و من نمیتوانستم اراده نکنم. خدا هرچی نقل کلام میخواد بکنه به اون علت تامه اراده شم یاد گرفته از این فلاسفه، نقل کلام میکنه به اون علت تامه، میگه اون علت تامه من اراده کردم موجود بشود، نقل کلام میکنیم به اون اراده، بدون اراده من موجود شد. خدا چی میگی به من؟ چی از من چه توقعی داری؟ سلمان فارسی هم اگر علت تامه اراده قتل امام حسین در نفسش موجود میشد، اونم امام حسین رو نعوذ بالله میکشت. دیگه بهتر از این میشه دفاع کرد از شمر؟ پس ببینید بحث در این نیست، بحث در اینه که میگن متکلمین حرفو زدن، میگن ترجیح مرجوح عقلایی بر راجح عقلایی قبیحه، نمیگن محاله، قبیحه. میگیم چه قبحی داره؟ اینا باید عبارت رو عوض میکردن، باید میگفتن آقا عقل در مراتب امتثال اولویت بندی میکنه، میگه حالا که موافقت قطعی واجب نیست یا جائز نیست، من تنزل نمی کنم به موافقت وهمیه. آقای تبریزی می فرمود که عقل ما که همچون چیزی نمیگه، عقل میگه موافقت قطعی نشد، نوبت می رسه موافقت احتمالی مخیری، موافقت ظنیه می کنی؟ بکن. موافقت وهمیه می کنی؟ بکن. ولی خب این فرمایش آقای تبریزی خلاف وجدانه، انصافاً موافقت ظنیه عقلاً مقدم است بر موافقت وهمیه برای کسی که عاجز است از موافقت قطعیه. و اگرم ما میخواییم و اگرم ما از مقدمات انسداد حجیت شرعیه زن رو به دست میخواییم بیاوریم، مسلک کشف رو قائل بشویم، قدر متیقن، قدر متیقن حجیت زنه، چون شک در حجیت غیر زن که پیدا میکنیم، شک در حجیت مسابقه قطع بعدم حجیت. چرا؟ قطعا نوع محتمل هم مطرحه در امتثال زنی، و الا زن دارید به این که این خمر، زن دارید به این که این آب متنجسه به مثلا دمه، ولی وهم دارید که اون مایع دیگر خمره. معلومه اونجا نوع محتمل مؤثره. حالا فرض در جاییست که نوع محتمل ها مساوی باشد، خب این پنج مقدمه است. اما مقدمه اول، خب صاحب کفایی گفت که معلومه بدیهیه که ما علم اجمالی داریم به وجود تکالیفی در شریعت و این منحل میشه به علم اجمالی به مطابق بودن بعض این اخبار در کتب معتبره با واقع. علم اجمالی صغیر داریم دیگه، اگر 100 تکلیف در شریعت هست، علم اجمالی داریم که 100 تکلیف هم در این روایات در کتب معتبره یا به تعبیر دیگر اخبار ثقات هست، و احتیاط به عمل به این اخبار در کتب معتبره که موجب قصر و حرج نیست. خب ما قبلا عرض کردیم که علم اجمالی کبیر به علم اجمالی صغیر در دائره اخبار ثقات یا به تعبیر صاحب کفای اخبار در کتب معتبره منحل نمیشه، ترجیح بلا مرجه، چون یک علم اجمالی صغیر دیگر داریم به مطابق بودن بعض اخبار ضعاف و شهرتها و اجماعهای منقول با واقع. خب ولی اصل مدعای صاحب کفای خوبه که آقا ما یه گفتیم هر احتمالی رو شما احتیاط کنید، احتمالی که بر طبقش خبر هست، اما از خبر ضعیف یا خبر ثقه، احتمالی که طبق شهرت فتواییه هست، اجماع منقول هست، اینها را احتیاط بکنید. کجا حرج پیش میاد؟ به قول آقای زنجانی، میرزای شیرازی کبیر رسالش ناشی بود از احتیاط، یعنی عملا احتیاط کار بود. مردم مگه به حرج افتادن؟ متدینینی که عمل میکردن به رسالشون مگه به حرج افتادن؟ بله، حالا یه مقدار سخت‌تر است اون که الانم مراجعی هستن رسالشون رو عمل بکنی سخت، ولذا مقلدین بعضی هستن میگن کدوم مرجع اصول میگیره که از او تقلید کنیم. این که دلیل نمیشه که. این که میگید به حرج بیفتیم اختلال نظام بشود، نخیر. بله دیگه، حالا یه مقدار آزادی بیش از حد و لجام گسیخته رو باید محدود کنید، یه مقدار باید تلاش بیشتر بکنید، یه مقدار باید بیشتر پول خرج کنید که نشد حرج. پس چرا؟ اتهام خود ایشون مثال میزنه به میرزای شیرازی، میگه میرزای شیرازی بر اساس احتیاط رساله نوشت و مردم هم به حرج نیفتادن. چی میگه اگر بخوای کتب بر عمل کنی به حرج میفتی؟ چرا؟ من نمیفهمم چرا. حالا روایات باب حج رو عمل کنیم کجاش به حرج میفتیم؟ ایشون که محرمات رو که میگن حرجی باشد هم رفع نمی شود حرمتش. بیشتر حج محرمات احرامه دیگه، اونا که هیچ. واجبات حج مگه چقدره که آدم به حرج میفته؟ میرن یه عمره تمتع به جا میرن، بعدش راحت تو هتل نهار مفصل، شام مفصل، صبحونه مفصل، جای همتون خالی، کجاش حرجه؟ مگه از پرخالی به حرج بیفتن؟ پس اشکال در مقدمه اول اینه که علم اجمالی منحل است به علم اجمالی صغیر در محدوده اخبار ثقات و اخبار ضعاف و شهرت ها و اجماعهای منقول. ما ندیدیم اینها انسان را به حرج بیاندازد، یا لااقل فعلا ما مطمئن نیستیم، بلکه بعید نمیدانیم که به حرج انسان نیفتد. بله خب یه مقدار زحمت بیشتر داره، مگه بنا بود ما عادت کنیم به تنپروری؟ خود آقای زنجانی میگفتن که به ما میگن آسون بگیر تو حج، مگه اسلام اومده همش آسون بگیره؟ خب اینو دارم سخت باید گرفت. خب اما مقدمه دوم، مقدمه دوم انسداد باب علم و علمی بود. صاحب کفایه میگه باب علمی چرا دیگه منصد باشه؟ تعبیرشونه که لقیام الادله علی حجیت خبر یوسق به صدقه و هو وافن به معظم الفقه لاسی یما به زمیمت ما علم تفصیلا من الاحکام. این تعبیر مهمه، باید میگفت لقیام الادله علی حجیت خبر ثقه، مبنای صاحب کفایه اینه. البته صاحب کفایه خبر مفید وثوق را هم مجد میدونه، اما خبر ثقه را در شرط نمی کنه افاده وثوق. اما آقای سیستانی، خب خوبه آقای سیستانی اگه اینجور میفرمودن که ما به اندازه معظم فقه از این اخبار وثوق پیدا میکنیم، وثوق دونیمون اینقدر خراب نیست، وثوق پیدا میکنیم و علم اجمالی منحل میشه با این اخبار موثوق الصدور، ولو قائل به حجیت خبر ثقه نباشیم. پس این مقدمه دوم هم گفتن تمام نیست، اما به نظر من فقط این مقدار کافی نیست برای نفی مقدمه ثانیه. چرا؟ برای اینکه باید جواب میرزای قمی رو بدیم که این روایات برای ما حجته، چون ما هم مقصود بالافهام هستیم. اینو باید ثابت کنیم که ما این رو قبول کردیم که ما هم مقصود به افهام اون راوی اخیر هستیم. و مشکل دیگر محقق قمی رو هم باید حل کنیم که میگه ما احتمال میدیم قرائن متصله ضایع شده به خاطر تقطیع روایات. خب این هم مشکلیست که باید حل کنیم. ما گفتیم خب وساقت راوی اقتضا میکنه اگر قرینه متصله لفظیه بود یا قرینه حالیه شخصیه بود و مخل به ظهور بود مطرح کنه، ولی هر کجا احتمال قرینه حالیه نوعیه مثل ارتکاز متشرعه برخلاف بدیم اونجا قبول داریم که مشکل درست میشه. ولی چند مورد اینجور هست که احتمال عقلایی قرینه حالیه نوعیه برخلاف ظهور روایات بدیم. حالا علم اجمالی منجزی باشه که فعلا که نداری. خب نقل به معنا هم اون مقداری که عرف متوجه فرق بین دو نقل هست. وثاقت راوی میگه اگر نقل او مخالف با کلام امام بود درست نقل میکرد، اما اون نقل به معنایی که با ظرافت باید فرقش رو بفهمیم حجت نیست. این معنیش که روش آیخویی درست نیست که دقت میکنه خمرون لا تشرب ها، این اطلاق نداره که فقا نجسه، اما خمرون فلا تشرب ها، این فای تفریح میگه آزا خمرون مطلقا ولو بلاز نجاسه. خب این دقت ها رو نباید بکنیم. این همه فقا بودن در طول تاریخ این دقت های آیخویی رو نداشتن. باب انسداد پیش اومد؟ نه. آی بروجردی باب این برش منصد بود، این دقت ها رو هم نمی کرد در این حالی که فقیه دقیقی بود، اما قبول نداشت این دقت ها رو، قبول نداشت، نه اینکه توجه نداشت، نه مشکلی فعلا پیش نمیاد. بله حالا وقت میگذره به تشریف بیارید اینجا خدمتتون هستم. الحمدلله رب العالمین. ادامه روز سه شنبه انشاءالله.